بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 2 استاد حسین نسب، صفحه 41، 19 فروردین 95 96.
بحث رسید به اینجا که تعبد به زن امکان وقوعی دارد یا ندارد. بعدم اگه یادتون باشه گفتیم که این حرف رو که ابن رقبه گفته دو تا دلیل داشت. یه دلیلش در خصوص خبر واحد بود، با اون کار نداریم، حتی تو شیخ تو رسال آورده منطقی، حالا اینجا واردش نمیشه. دلیل دوم که دلیل اصلی بود در کل امارات جاری میشه، با اون بحث تحلیل حرام و تحریم حلال. خود ابن رقبه نگفته که، یا نقل نکرده ازش که گفته باشه که چرا تحریم حلال و تحلیل حرام اشکال داره، ولی مجموعاً چهار وجه در اشکال تحریم حلال و تحلیل حرام گفتن. دوتاش که معروف همه دادن اینه که اگر حکم درست در بیاد اجتماع مثلان، و اگر غلط در بیاد اجتماع زدان میشه، بگو اجتماع اراده و کراهت میشه، اونم میتونید مصلحت و مفسده میشه. این یکی، اینا همه گفتن. دومی هم که همه گفتن اینه که چون احکام بر اساس مصالح و مفاسدن، اگر قرار باشه با فرض امکان تحصیل واقع اماره حجت بشه، اینجا لازم میاد تفویت مصلحت و تحصیل مفسده، و این قبیه فرضمونم انفتاح واقع ها، نه انسداد واقع. انفتاح نه انفتاح علم و علمی، واقع. یعنی اگر میرفت به واقع میرسی
با احتیاط هم، حتی
با احتیاط هم میرسی جمع کناره، ولی احتیاط رو واجب نکرد، اومد اماره رو حجت کرد. و حالا این دوتا رو همه گفتن، دوتا هم هست که همه نگفتن، بعضی گفتن. یکی همین مثال لزوم اراده زدینه که اینو آخوندینا گفتن، تو عاشق رسالش هم گفتن که بعد اراده بشه هم بگید در اونجایی که دوتا جان زدان هستن، یکی مطابق واقع باشه و یکی هم معدای اماره، پس مولا باید هر دو زد را اراده کرده باشه. یکی هم بحث نقض قرضه که سلی از دینا گفتن. خود ابن قبه مهم نیست، خود بحث امکان تعبد به زن هم خیلی مهم نیست، چون عملا بالاخره تعبد به زن واقع شده، یعنی این یه شکی نیست که در زمانی که امکان تحصیل واقع بوده، در همون زمان که میتونستن از امام صادق بپرسن و به واقع برسن، در این حال اماراتی مثل فتاوای زراره و عبان و سایرین حجت بوده. خود اینا بیشتر کلامیه، اونی که واسه استنباط عوض نمیکنه. اونی که برای اصولی مهمه مباحثی است که در ذیل جواب اینها میاد، که معمولا هر کسی اون مبنایی رو که در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی قائل است اینجا میشینه بحث میکنه، متوجه؟ ولی نه خود ابن قبه هم میاد داره، نه امکان اهمیت اصولی، نه امکان تعبد به زن، حتی و نه حتی اشکال تحریم حلال و تحلیل حرام. اون که شما میاد جواب میدید، در این جواب باید جمع حکم ظاهری و واقعی رو بیان کنید، و اونجا مبنای شما در ماهیت حکم ظاهری و چگونگی اجتماعش با حکم واقعی مشخص میشه، و این مبنا چیزی است که بگید منشأ اثره. ببینید چی میگم، تا خود اونها مهم نیست. قبل از آخوند و بعد از آخوند عمدتا 5 تا جواب اصلی هست. این که میگم قبل از آخوندم اینا بوده، اون روزم آدرس بهتون دادم تو حاشیه سید یزدی به اصطلاح 7 تا 7 تا 6 تا
زده بود
تیتر، من
که توی
تلاخور
داشته،
من اینجوری
تیتر زده اول دوم
سانی زده، حالا تیتراش یادم نیست ولی قبلا شمرده بودم 6 تا رو رد میکنه، یکی هم خودش آخر سر قائل میشه، میشه 7 تا با راه خودش.
این اتخاذ مبدا ثمره داره،
این سوال داره، چون ماهیت حکم ظاهری رو برای شما مشخص کنه و این ماهیت حکم ظاهری منشأ اثر میشه. این که در حکم ظاهری یکی از ثمراتش اجزاه، این که دیگران دیدین هم تو بحث اجزا، اونایی که توی قسمت اصول عملیه در شبهات موضوعیه به جعل قائل بودند، درسته؟ مثل آخوند تو مثل اصالت و اباحه و جعل قائلند، توسعه دایره مجعول اشاره هم از واقعی و ظاهری در موضوعات قبول کردن و اونایی که مبنای شیخ انصاری رو قاضی و مثال بروجردی که اینا هم در امارات و ده هم در اصول به جعل قائل بودن، هم در امارات و هم در اصول و در موضوعاتش قائل به اجزا شدن، یادتونه؟ و اونهایی که اصل جعل را قبول نداشتن، نه در امارات که خود آخوندم در امارات قبول نداشت و در اصول هم قبول ندارن که الان انشاءالله بعد اگر رسیم خواهیم گفت، اینها اجزا را اصلا نه در موضوعات قبول میکنن نه در احکام، و چه در موضوعات و چه در احکام غالب میگن اجزا سر از تصویب در روی خود یکی از ثمرات بحثه که شما پای جعل رو باز بکنید یا نکنید.
بعضی ها با راه های دیگه اجزا رو درست کردن،
اجزا رو درست کردن، اجزا درست
نمیشنن
مگر اینکه پای جعل وسط بیاد و نه تصویب میشه. یعنی اگر پای جعل وسط نیاد و بگید شارع صرفا طهارت بگید واقعیه را خواسته، هرچی که گفته واقعی رو گفته، شما وقتی به اماره عمل کردید خب مطابق واقع در نیومد دیگه، فرضیه پس یعنی چیزی نیاوردید، توهم کرده اید مطلوب را آوردید، ولی شما اصلا مطلوب شارع را نیاوردید، اجزا درست نمیشه. آیه بروجردین هم که اجزا رو قائلن چه در امارات و اصول و از ملازمه عرفیه سخن میگن، اون ملازمه عرفیه رو بر پایش دوباره بر وجود جعل میزن، چون که جعل و نیاری وسط تصویب میشه. یعنی اگر شما بگید مطلوب شارع طهارت واقعیه بوده، درسته؟ و من هم به طهارت واقعیه چی؟ نرسیدم، یعنی مأمور به من اون واقعی نیست، دلیلی برای اجزا مورده چرا بس موزیم شما معذور خواهیم رضا این نمیشه. اگر آقای بروجردین ها کلن اجزایی شدن یا خدمت شما ساعت آخون توی اصول عملیه قالب اجزا میشه در موضوعات، اینا به خاطر اینکه پای جعل تو اون قسمت ها به وسط میکشونن، این یکیش که براتون ملموسه که تو جلد اول بحث اجزا خوندید، درسته شیخونه؟ و ثمرات دیگر هم داره که حالا فردا اگه رسیم یه چند تشم باز میگم، حالا این روز تموم نمیشه خبر. مرحوم آخوند مبناش در جمع حکم ظاهری و واقعی، البته بجز اصول عملیه، چون اصول عملیه اول این روز شاید نرسیم، بجز اصول عملیه اینه، بجز اصول عملیه در موضوعات داره. حالا مثلا در امارات مبنای آخوند اینه که امارات وقتی حجت میشن هیچ جعلی در کار نیست و هیچ حکم جدیدی در کار نیست، درست که یه حکم واقعی اولی داریم یه حکم واقعی سالمی داریم، نه یه حکم بیشتر نداریم، اونم همون حکم الله واقعی که بوده. وقتی شارع میاد اماره حجت قرار میده یعنی صرفا اماره را منجز فیما اصاب و معذر فیما محتع و تجری در صورتی که کسی عمل نکنه مخالفت کنه ولی غلط در بیاد، و اگه عمل کنه و مخالفت کنه و درست عمل کنه ولی غلط در بیاد، انقیاد چیزی جز این نیست. خب روی این مبنا اصلا حکم دومی نیست تا بعد شما بخواید اجتماع زدان بشه یا اجتماع مسلم بشه. حاشیه سیده چند نفر دیدن؟ همون جمع ها. ببینید برای فردا که بحث تمام میشه بقیه هم ببینن، چون میخوام بگم بعد اون مبنایی که الان دیگه مشهورم شده آره اون چی؟
نماشم رد میکنن
شیش داره رد میکنه، یکی رو قاعد میشه هفت هست، یکی مختار خودشه شیش دام رد میکنه، مجموعا هفت جمع. این خلاصه یک را. پس اینجا اصلا دوتا حکم نیست تا شما بگید حکمان زدان یا حکمان متماثلان یا طلب و زدان بدید. اون تفرید مسئله و القائل المفسده هم که میگن قوی نیست، به خاطر اینکه یک مسئلت نوعی اقوایی مثل مسئلت تسهیل، مسئلت حفظ شریعت که کلام امام بود اونها وجود داره. کلام امام چند نفر دیدن؟
آدستان
نگفتم
چرا دادن
پندقی اونم به چون آخوند اینجا توضیح نداد، با خارج خارج گفتیم مصلحت غالبه رو، ولی ایشون مصلحت غالبه رو توضیح نداد، گفتم قالبه باید باشه، مساوی هم نباید باشه، ولی از خارج گفتم تو متن کلام ما ببینید که اونم جا بود.
اینکه
مصلحت
قالبه چطور موجب حکم نشده
چی؟
اینکه این یه مصلحت قالبه یعنی اینجا داریم که موجب حکم نشده، موجب اراده مولا نشده، اینش
میگم به خاطر اینکه مصلحت توی معهد نیست، مصلحت در خود جهله. حالا من تو بحث امروز میگم
یعنی اراده مولا آخرش
تعلق
میگیره یا
نمیگیره؟ امروز میگم، الان امروز هم بحث امروز میگم. خب راه یه راهی هم تو شیخ انصاریت خونده بودید، آکنون به اون نرسیم، تو کفایه امروز هم نمیرسیم، آخر کفایه بودید. و اون این که راه فعال شیخ از جمع زندان و اسلام چی بود؟ اختلاف در موضوع. اینم خودش یه جمع بود، چون موضوع ذات و شیعه، موضوع در شیعه مجهول حکمه ولو زدان یا مثلان هستن، ولی چون موضوعشون فرق میکنه اجتماع زدان یا مثلان پدید نمیاد. اینجا شما جهل رو پذیرفتی ولی با تغایر موضوع هم کرد. این دوتا که تا حالا دونستید. راه سومی که احتمال الان میشنوید یا قبل تو کتاب دومه، ولی الان راه سوم شما شدید، بحث جهل حکم واصل هست. جهل حکم واصل مسلکی است که شیخ انصاری‌ها قائلن. اول براعت هم یادتون باشه شیخ گفت که یک حکم واقعی اولی داریم، یک حکم واقعی ثانوی داریم. این شاره دو تا جعل داره، یه جعل میکنه واقعی اولی، یه جعل میکنه واقعی ثانوی. بعد پس جعل وجود داره، دو تا حکم وجود داره. این فرق میکنه بکنه با راهی که آخوندی نامی رفتن. اونا میگفتن حکم دومی نیست، اما اینا قبول کردن حکم دومی هست. منتها برای اینکه اجتماع مثلان یا زندان پیشنهاد چیکار میکنن اینا که قالب جهل مواصلن؟ یکی از کارها کاریست که شیخ انصاری کرد که اومد با تغایر موضوع حلش کرد، که حالا به ترتیب کتاب به نقل او هم میرسیم و آخون اون راه رو راه تمامی نمیدونه. یه راه دیگه که جهل مواصلی ها رفتن که آخون این رو میپذیره و به نظرش راه درستی است، اینه که میان میگن درست شاره دو جعل داره و دو حکم هست، ولی چون این دو تا حکم از دو سنخ هست، یکی از سنخ حکم طریقی است، یکی از سنخ حکم حقیقی است، نزاع اجتماعشون اشکالی نداره. اونی که اشکال داره از یه سنخ بودنه، اینه از دو سنخ. یعنی چه از دو سنخ؟ خوب گوش بده که اون سوال شما هم جواب داده میشه. اینا اومدن گفتن، اینا رو تو کلام سری یزدی هم هستا، ببینید اونجا همه این راهی که گفتید، هم راه آخوند، هم راه دوفو، هم راه شیخ و راهی که بعد میگیم اونجا هم هست. خود سری هم یه راه حلی داره، حالا فردا انشاءالله کاملش میکنه، ولی حاشیه رو ببینید که بحث کامل میشه. عرض شد که میگه که یه وقت خود احکام اشاره تابع مسائل و مفاسده، این شکی نیست، ولی وقت مصلحت و مفسده در مجعوله، در معداز، یه وقت مصلحت و مفسده در خود جعل. اونی که مبنای عدلیه است در مقابل اشاعره اینه که احکام باید تابع مصالح و این مبنا عدلیه است، اما اینکه این مصلحت در کجا باشه که نیست مبنا عدلیه. که یه مصلحت و مفسده در معداز، در مجهوله، یا به قول شهید صدر در محتمله، یه مصلحت و مفسده در خود جعله، در خود احتماله. اون جایی که مصلحت و مفسده در معداز اینه که مثلا نگاه میکنه شرب خم مفسده غالبه داره، بعد جعل میکنه حرمت را برای شرب خم، به میگن حکم حقیقی یا واقعی. این حکم واقعی و حقیقیه که هست، که مثلا اگر شما از امام میپرسیدی به او میرسیدی، درسته؟ یه حکم دیگه هم داره که حکم طریقی است. این حکم طریقی مصلحت و مفسدش در معجا نیست، مصلحت و مفسدش در خود جعل. یعنی شارع نگاه نکرده شرب خمر چجوریه، نگاه نکرده ببینه این مثلا مصلحت در طهارت چه نجاستشه، گفته در مواردی که طرف شک داره بین طهارت و نجاست، اگر بهش بگم بنا را بر طهارت بگذار چه اتفاقاتی میفته، اگر بگم بنا را بر نجاست بگذار چه اتفاقی میفته، به مجعول یا محتمل که شرب خمر باشه کاری نداره، به جعل طهارت یا نجاست در ظرف شک کار داره. این رو نگاه میکنه و این مسئله مسئله نوعیه، یه مسئله شخصی نیست. یعنی در نوع این کار، باز مثال بزنم، مثلا یه وقت نگاه میکنه میگه این مال قصدیست، صاحبش راضی نیست، مفسده داره برای اون کسی که میخره، اثر قصدی داره، مفسده ملزمه داره، جعل حرمت میکنه برای مال قصدی. این الان حکم میشه واقعی یا طریقی؟ حقیقی یا طریقی؟ این حقیقی، چون مثلا تو مجعوله، این مال قصدی. یه وقت نگاه میکنه میگه در اصل شرا، من در دوران بین شرا در مورد سوق مسلمین یا سوق کفار در ظرف شک اگر بنا را بذارم بر جواز اشتراج اتفاقاتی میفته، اگر بنا را بذارم بر عدم جواز اشتراج شیخنا چه اتفاقاتی میفته. بعد روی این حساب تو سوق مسلمین بنا را میذاره بر جواز اشتراج الا ما خرج به دلیل، تو سوق کفار بنا را میذاره بر عدم جواز اشتراج الا ما خرج به دلیل. اینجا مصلحت در مجعول نیست، در اون فعلی که خریدار میشه که این قصدیه یا قصدی نیست، این حساب نیست. مصلحت در اینه که خود این که شما شک کنی و بعدا موضوعی هست دیگه، فصل لازم نیست. شما بری از بازار مسلمین در ظرف شک خرید کنی که نخوای فصل کنی، ولی اگر بازار کفار میخوای خرید کنی باید فصل کنی، خود این باعث تقویت مسلمین در مقایسه با بگید کفار میشه. این هم مصلحته، منتها مصلحت در خود جعل. تا اینجا فهمیدی؟ خب وقتی اینطوری شد، پس یک اونجایی که شارع میاد میگه شرب الخمر حرام، اونجا مصلحت در مجعول حکم حقیقیه، ولی اونجایی که میگه ما مثلا چه میدونم لا یجوز لأحد التشکیک فی ما یروی هر ناسقاتنا، یا خدمت شما عرض شود که مثلا میاد میگه که مثلا نه این واقعا میگه ما الامری و ابن حسقتان فما عدیا انی فنی یو عدیان فسما لهم آوات فنام از سقتان المعمولان. اینجا مصلحت در خود جعل، در خود اینه که شما دنبال سقات را میفتید. اون جایی که حکم شما اگر میرفتی از خود امام میپرسیدی که به واقع میرسیدی، اون حکم چی بود؟ واقعی و حقیقی بود، به مصلحت و مفسده مجعول میرسیدی. اما اینکه گفت یا عباد اجلس فی المسجد وقتل الناس فا اینی و هبان یرافی شیعتی مثل زالک، یا وقت درب گفت من چکار کنم، گفت علیکه به هازن جالس، اینجا داره این جالس رو بالا میبره، صرف رو از اینکه اون فتاوای جالس چقدر درست در میاد. اینجا مصلحت در خود جعل، و لذا این حکم میشه حکم طریقی. بنابراین اگر زراره همون فتوای رو بده که امام حکم رو بیان میکرد، مثل همون چیزی میگه که اگر از امام بپرسن همون رو میگفت، درسته این دوتا حکم مثلانن و روی این مسلک هر دو هم مجعولن، ولی محضوری نداره، چون از دو سنخن دقت کردیم، از دو سنخن. و اگر هم زراره فتوای رو گفت که با حرف امام متفاوت بود، درسته این حکم با اون حکم ضد دارند، ولی که محضوری نداره، چون از دو سنخ هم، از دو سنخ متفاوت هم، از دو منشأ متفاوت هم.
طریق به
واقعی، طریق
به
قول امام. حالا یکی یکی تا اینجا معلوم شد؟ خب بعد به این میگه حکم طریقی، چون حکمت جعل اینها طریق علل واقع، بحث رو امارت دیگه، در امارات ادعای کاشفیت عن الواقع، لذا طریق الواقع، ولو خود شارم میدونه همیشه این طریقا ما رو به واقع نمیرسانن، لذا مصلحت در خود جعله.
مصلحت در جعل برای
اصول هم میاد، حالا تا اصول میاد یا نمیاد آخود دیگه میخوام بگن نمیاد، که حالا اگه امروز رسیدیم میخونیم، اگه نرسیدیم برای فردا، در اصول مخصوصا در شبهات موضوعیه، ولی یه گروه دیگه مثل آقای تبریز اینا میگن اونجا هم میآید، و لذا تعداد میشه 70. الان تو کفای 5 تا بیشتر نی، تو کفای 5 تا بیشتر نمیه، ولی اصلش 70 است، تغییر از همینجاست. خب این قول تمام بشه. فقط یه نکته دیگه هست، این کسانی که جعل و چون مواصله شدن یه وقت مثل شیخ بودن تغایر موضوع حل کردن که به اون نرسیم، یه وقت با تغایر سنخ حکم واقعی و ظاهری حل کردن به لحاظ حقیقی بودن و طریقی بودن، درسته؟ حالا اونایی که با تغایر سنخ حل کردن دو جوره، اینجا دوباره یه مبنای کلامی میاد اثر گذار میشه و اون این که ما اراده را چگونه تفسیر کنیم. اراده الله خودش یک مشکلی است. آیه همساری یه عده مثل علامه طباطبایی، یه عده گفتن ببخشید، یه عده مثل آیه تبریز اینا گفتن ما اراده فعلی داریم اراده ذاتی نداریم، چون اراده ذاتی برای خدا جمع میشه. یه تو افعال اختیاری ها یه عده مثل علامه طباطبایی برعکس گفتن اراده ذاتی واسه خدا معنا پیدا میکنه، اراده فعلی تصویر نمیشه. آخوند هم از همین است. بعضی هم گفتن نه، هم اراده ذاتی داریم هم اراده فعلی. حتی علامه طباطبایی تو بدایه نهای اراده ذاتی و فعلی هر دو رو میگه، اون اشکال خودش نمیگه، تو حاشیه اسفارش متعرض میشه. خلاصه یه عده اراده ذاتی رو مشکل نمیبینن، فعلی رو مشکل میبینن، یه عده فعلی رو مشکل نمیبینن، ذاتی رو مشکل میبینن، یه عده هم هر دو رو قبول میکنن. آخوند توی اراده فعلی مشکل داره، خودش هم میگه علت اشکالشون هم اینه. آیه تبریزی گفتن اراده ذاتی برای خدا قابل قبول نیست چون جمع میشه، یادتونه خود جمع گفتن طلب اراده پارسه، همه اراده ها باید فعلی بنا میشه. اینا اراده ذاتی رو قبول دارن، اراده فعلی رو مشکل دارن چون معتقدن اراده فعلی مستلزم تغییره، یعنی صفت فعل دیگه، با تغییر طرف مقابل باید تغییر کنه و ما تغییر در اراده خدا را نمیتوانیم تفسیر کنیم. نه، نکته تو خصوص اراده و کرات اینه که اراده و کرات برخواسته از علمه و چون اون اراده ذاتی برخواسته از علم ازلیست، علم ذاتی و ازلیست، بنابراین اون به علم ذاتی ازلیش میدرسه چیا قراره تغییر بکنن چیا قرار نیست تغییر بکنن. پس اراده ذاتیش از اول باید به چیزی تعلق بگیره که دیگه قابل تغییر نیست، متوجه این؟ روی این حساب تو اراده فعلی گیرن، اراده فعلی رو چگونه تفسیر کنن؟ باشد فرق چی میشون؟ اونایی که به علم برمیگردن مشکل بدون اون صفات فعلیه ای که منشأشون علم میشه، چون اگر اون ریشه هم برمیگه به علم ذاتی و اون علم ذاتی قابل تغییر نیست، چون اون به واقع اشیا تعلق گرفته دیگه،
بدا دیگه
مشکل پیدا میکنه. بدا هم دوباره مشابه همین گیر توش هست که در کلام بحث میشه، نمیخوام حالا بحث کلامی کنم. ما به جای خودش هم اراده ذاتی رو فکر میکنیم درسته، هم اراده فعلی رو، حرف جدیدی هم نداریم، همون بیانی رو که امام توی تلاوات نخوندیم داره دیگه، همون کتاب تلاوا اراده امام، یه قسمت امام متعرض اشکال در اراده ذاتی و متعرض اشکال در اراده فعلی میشه، هر دو رو میشه و معتقد کرد ما برای ادله‌ای داریم.
علامه هم نهایه رو بعد از حاشیه نوشته.
بله، ولی توی نهایه چون برای عموم میخواسته بنویسه،
ولی گفت اینا نظرات خودم دیگه تو مقدمه
باشه نیست. نگاه کن الان شما خیلی مطلب تو حاشیه اسفار هست،
شاید دور کرد،
شاید هم اونو مثلا وحدت وجودی که توی نهایه میگه وحدت تشکیکی، اسمی از وحدت شخصیه نیست، ولی خود علامه در رساله توحیدیش به یه نوعی از وحدت شخصی قائل میشه. اینا رو نیاره تو بدایه و نهایه، بیشتر یه نظر به عموم داشته، اینا که یه مقدار چیز بوده نیاره، ولی مثلا تو رساله توحیدیش و تو حاشیه اسفارش به یه نوعی، حتی وحدت شخصی انواع مختلف داره، در این که مثلا همونجوری که ابن علوی میگه، ولی به یه نوع وحدت شخصی قائل میشه. الا ایها دور نشید، آخون چون اراده فعلی رو مشکل داره، اینجا که میرسه به این موارد طریقی که میخواد فعلیت اکرام بر اساس اراده مولا به فعل عبد توضیح بده، یادتونه که میاد اراده نبوی و ولوی رو وسط میکشه، یعنی چون نمیتونه به خدا نسبت بده، آخون انشاء رو به جعل معنا میکرد، یادتونه فعلیت رو به اراده مولا به فعل عبد. توی موالی عرفی مشکلی نداره واسش که مولا یه چیز رو اراده کنه، بعد در مقام فعلیت ممکنه همون رو از عبد بخواد، ممکنه چیز دیگری رو بخواد، ولی در مورد خداوند چون نمیتونه چنین اراده فعلی خشنی کنه چون منجر به تغییر در حضرت حق میشه، میاد اراده فعلی به نفس نبوی و ولوی معنا میکنه. یعنی میاد میگه اول مرحله انشاء خداوند بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه اون حکم واقعی رو انشاء کرد، بعد وقتی که میخواد برسه به مرحله فعلیت اینجا اون حکم انشاء شد در اون نفس نبوی یا ولوی اراده نسبت به افعال بندگان ایجاد میشه که تو بس برو فلان کار بکن، تو برمان کار بکن، درسته؟ در این مرحله فعلیت اونجا یه وقتایی پیش میاد که اون حکم طریقی که میاد اون حکم واقعی مجهول اصلا از انشاء به فعلیت کشیده نمیشه، اونجا که اماره برخلاف در میاد و صرفا در مرحله فعلیت همون حکم طریقی است که بگید فعلیت پیدا میکنه. پس این نکته چی؟
اضافه ایست مثلا روایت نمازه که تو رکعتش
البته درسته منتها اونا هم بازگشت داره به اراده الهی میشه که لگه 3 و 4 رو ائمه گذاشته. این نبوی و ولوی هم خلاصه از اینجا سر برمیاره و علت پیدایشش اینه. پس جمع‌بندی کنم الان میخوام حاشیه بگم بس گم نشه. مرحوم آخوند راه حل اولی که داد رو مبنای خودش بود که لااقل در امارات جعلی قائل نبود. حالا بعضی تو اصول هم قائل نیستن، ما هم قائل نیستن، ولی فعلا امارات قائل نبود و رو اون حساب یه حکم بیشتر نبود، دوتا نبود که بشه اجتماع زدان یا مثل، ولی رو اونهایی که جعل قائل هم میگن واقعی اولی و واقعی ثانوی مثل شیخ دو حکم پدید میاد، اونا دو حکم براشون پدید میاد منتها به طریقی میخوان از مثلان یا زدان بودن این دو حکم فرار کنن، ولی اجتماع دو حکم میشه. چجوری فرار میکنن؟ یکی با تغییر موضوعه که خود شیخ داره، یکی با تفاوت در سلخ. این تفاوت در سلخ این گونه توضیح داده میشه که اونچه که مبنای عدلی است اینه که احکام باید تابع مصالح و مقاصد باشن، اما اینکه این مصالح و مقاصد کجا باشن که تو مبنای عدلی نیست. اگر مصلحت و مفسده ممکنه در مجعول یا متعلق باشن، ممکنه در خود جعل باشن، اگر در مجعول باشن ما با یک حکم واقعی و حقیقی روبرو هستیم، اگر در جعل باشن ما با یک حکم حالا تو اماراتش طریقی قائل هم روبرو هستیم. استحاله نداره که ما یک حکم طریقی و یک حکم واقعی داشته باشیم مثل هم یا ضد هم، چون از دو سنخ متفاوته. یکی از تفاوت‌های دیگر بین حکم واقعی و حکم طریقی که حتی این رو مبنای خود آخوند و امثال آخوند پدید میاد که در اراده فعلی خداوند تغییر رو نمیتونن تصویر کنن، اینا مشکل پیدا میکنن، اینه که در اون حکم واقعی و حقیقی اراده الهی را میبینن، کراهت را میبینن، بخاطر اون که عوض قرار نیست بشه که اون مسئله مسئله ذات متعلق رفته و همیشه هست، فوقش به فعلیت نمیرسه. اما در اون حکم طریقی اراده و کراهت واقعی مولا را نمیبینن، بلکه اراده و کراهت رو در چی میبینن؟ بگید در اون نفس نبوی یا ولوی میبینن. اون نفس نبوی و ولوی بعد از اینکه عالم شد، پیغمبر امام وقتی که عالم شد به اون حکم حقیقی، طبیعتا اراده میکنند از عباد که فلان کار را بکنه، و چون این انسان است ولو انسان کامل تغییر در خودش دیگه مشکل ایجاد نمی‌کنه. این نبوی ولوی هم از اینجا میاد. اینا رو فهمیدین؟
این فهمیدش
که دو قول میشن؟ آره یکیش مثل آخوندن که چون مبنای در حکم فعلی اینجوری قائلن بعد میان نفس نبوی ولوی درست میکنن، یه سری اونایی دیگه که این مبنای کلامی رو چون قبول ندارن دیگه اسم نبوی ولوی نمیارن، میگن شارع هم تو کلام سری یزدی نگاه کنید داره اینو، میگن شارع دو تا جد دو سر خرد جعل کرده، یکی به لحاظ مصلحت و مفسده در مجعول، یکی هم به لحاظ مصلحت و مفسده در جعل. جفتش هم اراده خداوندش تعلق گرفته، یه نبوی ولوی نداره، هر دو رو میگه نداره. اون فرق دومی که آخوند میذاره که این اراده و کراهت داره اون نداره، این فرق دوم دیگه نمیگن. سرش هم اینه که آخوند و همسال آخوند تو تصویر اراده فعلی به لحاظ تغییری که درش پدید میاد مشکل دارن، چون میشه اختر بزرد بگم آشیرم
بچه اراده متضاد دارم که امکان پذیر نیستیم، یعنی اصلا نبدی ولدی رو نگیم بالاخره بازم نمیشه به تغییر سنی اجتماع دو اراده متضاد نمیشه دیگه.
خب در دو سنخ متفاوته،
دو تا اراده ها دو سنخ چجوری تصویر شده آخرش که سنخ
هست، یکی به لحاظ جعل یکی به لحاظ مجموعه.
اون مصلحتشون به لحاظ جعل و مجموعه، اراده خدا که اراده خداست دیگه، فرق
نمیکنه، اراده تابع مصلحتی
داره. بله، به تبع مصلحت یا ارادهش به این فعل تعلق میگیره یا ارادهش به اون فعل.
نه، یکیش انشایی میشه، یکیش فعلی دیگه. اگر اون حکم طریقیه با حکم واقعی جور در نیومد، اون حکم واقعیه در مرتبه انشا واقعی میمونه، به فعلیت نمیرسه.
فرضمون اینه که یه فعلیتی هست که حالا ما بهش جهد داریم و
نه، وقتی اون حکم واقعی به فعلیت میرسه که شما از طریق امارهی به اون حکم واقعی دسترسی پیدا بکنید.
یعنی اماره غیب از معذبیت و منجزیت یه تأثیر دیگه هم داره میذاره، باعث میشه فعلی بشه.
حرفتون درسته، منتها نکته که هست قبلا هم گفتم، وقتی که میخواد معذبیت فعلیت رو معنا بکنید، اول حواس باشه فعلیت چی معنا کردید. بعد اونایی که معذبیت رو معنا میگن تنجز، خود ما هم همونو میگیم و الان مشغول هم همینه، ولی فعلیت رو دیگه به اراده مولا به فعل عبد معنا نمی کنند، یا اراده نوی بدوی فعلیت رو میان به تحقق شروط حکم انشایی در مکلف
بازم. اونجوری مشکل پیش نمیاد با مبنای آخون چیکار میکنه؟
چه؟
مبنای مشکل مشکل پیش نمیاد تحقق شرط کنه، ولی فعلیت اگه قرار باشه اراده مولا به فعل عبد باشه آخرش اونجا مشکل میخوره.
برای آخون مشکل پیش نمیاد به خاطر اینکه ولوی نروی آورده مثلا، برای اون دیگران هم مشکل پدید نمیاد مثلا اینا، چون اونا هم فعلیت رو مثلا آخون معنا نکردن، برای تحقق شروط معنا نکردن، اون مشکلی واسه هیچ کدوم نیست. یه نکته اشاره کنم، حتی آخرش که این جمع تمام شد، بعد اون موقع حاشیه سید هم که ندیدن اکثر کلاس، ببینید که بعد آخرش یه چند تا نکته فردا گرسیم بگم، یا حالا حتی اکثر پس فردا. ولی یه نکته حیف هم بیاد بگم، این تصویر نبوی ولوی اصلا تصویر درستی. ببینید نیازی به این کارا نیست، درسته اراده الهی تابع علم ذاتی الهیه، و درسته که علم ذاتی الهی هم به حقیقت اشیا کما هو علی تغییر تعلق میگیره و جهل در موردش معنا نداره، ولی اونجایی که شی در خارج متغیره، علم با وصف تغییر تعلق میگیره. یادتونه توی طلب و اراده چی میگفتیم؟ آخوند گفت اگر اونا میگفتن اراده تعلق بگیره جمع میشه، گفتیم اراده به فعل با وصف اختیاریت تعلق گرفته، به گونه ای که اختیار خود عبد هم جزی از متعلق اراده الهی است. یعنی خدا اراده کرده که ایشون با اختیار خودش کوشیشو برداره یا برنداره، به گونه ای که اگر خودش اختیار نکنه علت تامه نمیشه، وقتی علت تامه نشد کوشی هم برداشته نمیشه. کسی هم خدا رو مجبور نکرده، حکمت خدا خواسته که اینجور باشه. جایی هم اگر میخواست اراده شما رو جز علت نمیذاشت، مثل قضا و قدرهای حتمی. اینجا همون حسابه، علم الهی به شیء خارجی با وصف تغییر تعلق گرفته. مثل اینکه شما یه وقت علم دارید که الان ساعت 7:06:15 با فرض اینکه ثانیه بعد باید 15 نباشه، این با وصف تغییر. و یه وقت علم به این تعلق گفته که این 15 وایس خاموش میشه، ساعت هست همینجا وایس، چه اونی که 15 وای میسه و خاموش میشه و هم میمونه، و چه اونی که بعد از 15 میشه 16، جفتش مطابق علم الهی هست. یعنی اون جایی که علم تعلق گرفته 15 ای که بعدش بره 16، اگه نره 16 خلف علم الهی هست، یعنی چون با وصف تغییر. و اونی هم که 15 تعلق گرفته که 15 بمونه، اونم متعامل بدن. اشتباهی که اینجا اتفاق افتاده، اینا فکر کردن که علم الهی اگه به یک شی تعلق بگیره که انه باید اون شی همیشه ثابت باشه، و چون
اتحاد علم و معنی با خدا،
اتحاد علم و حال معلوم با همون وصف تغییر میشه.
معلومه
ما متغیره، علم ما نه تغییر، تغییری که در ناحیه معلوم اتفاق میفته خودش جزء متعلق علمه. یعنی علم شما به 6 و 15 ثانیه علمه و علم شما به اینکه ثانیه بعد از این 6 و 15 نخواهد بود اینا علم، و هر کدوم ما معلوم خوش بوده. بعد یه نکته دیگه، حالا البته اینو واسه میگن چون پرسی میگن، چون اونا همین حرفا هم دارن، آخه همین حرف شما هم دارن، و اون اینه که اتحاد علم با معلوم به ذات، نه با معلوم به علم عرض. یعنی اینطور نیست که علم با اون شیء خارجی متحد باید باشه که برای اگه شیء خارجی عوض شد علم منم باید بگیم عوض بشه، که بگیم ایداد تو علم ذاتی که نمیتونیم بگیم. پس اراده که تابع علمه در خدا، نگیم اراده خدا اشتباه میشه، خدا محل حوادث میشه، بگیم اراده نبوی ولدی مثلا. نه، وقتی که اینطوری نیست، وقتی که چی شده من زنان پنچاشه میگفتم
معلوم به
ذات، معلوم به ذات. یه مثال ابن سینا داره چیز داره، میگه اگه قرار باشه علم با معلوم خارجی متحد بشه به بهمنیان میگه، ولی اگر من علم داشتم به این الاغ خودم باید، میگه تو اگه علم داری به این الاغ خودت هم باید الاغ میشه. این نیست که علم با اون معلوم به ذات متحده. معلوم به ذات چیه؟ اون صورت، حالا برای ما ها که علم حصولیه، صورت ذهنی که داره از اون خارج کار میکنه. وقتی خارج تغییر کرد اون صورت ذهنی برای اون ثانیه خودشه، صورت ذهنی بعدم برای ثانیه خودشه.
خدا معلومه،
برای خدا علم حضوریه، معلومه ذات خودشه. لذا شما در روز قیامت خود این اشیا گواهی میدن، خود کارهای شما گواهی میدن، چون خود اینها معلومن برای خدا را. نه صور ذهنی خودشه، تغییر داره برای حرکت جوهری، ولی در عین تغییر ثبات هم داره که اون ثبات به خاطر اتصالش. شما در عین این که میگی من در 10 سال پیش این کار را کردم، مگه نمیگی؟ ولی در عین حال قبول داری که توی الان با توی 10 سال پیش تفاوت هم داری. یعنی در عین این که بین خودت با 10 سال خودت پیش فرق قائلی، وحدت هم علتش اینه که اینا حیثی هست. یعنی از یه جهاتی بین خودت با گذشته خودت اتحاد می‌بینی و از یه جهاتی که تفاوت تغییر توی متغیر خارجی در اتفاق می‌افته. ولی تو اون معلومه به ذات تغییر زو ثباته. که نه، شما 1000 تا معلومه به ذات پشت سر هم داری تنده، که هر کدوم اینا که این معلومه به عرض داره اینجوری حرکت می‌کنه، و انگاری که نه از هر کدوم اینا یه عکس داره. که وقتی حساب و کتاب کشیده میشه اون 1000 تای اصلی
فکر کنم خودش عکسش نیست،
خودش هست. اینا جلوه‌ن، اینا همه تجلیات اسماء و صفات. آره این هفت حرف هفت ضرور هستم میگم، یعنی هر کدوم یکی یکی توضیح میکنم. اینا همه جلوه خدا حساب میشن حقیقت، مثل صور ذهنی شما نسبت به شما. حالا ببینید، شما از این صورت ذهنی دارید درست، یا حالا من اینو حرکت میدم میبرمش پایین، الان هم صورت ذهنیه داری، اون صورت ذهنی قبلیت هم داری یا نداری؟ اونم داری دیگه. در این حال که صورتهای ذهنی شما قبلیش هست الانش هم هست، هر دو هم مطابق با این استکان خارجی است، ولی استکان خارجی داره تغییر، چون اینا کنده مثل جلوه های از اون صورت ذهنی و صورت ذهنی مثل جلوه های از نفس شما. همین رابطه طولی اونجا هم وجود داره. این آب اینجو گشت مبدل چند بار، اما نقش ما و نقش اختر برقرار. اون نقش ما و نقش اختر همونه که میاد حساب میکشن فردا میاد، چون هر کاری که کردیم مون دیگه، مون باید حسابشو پس بگیره. خب دور نشین، حالا الان میخواستم بگم که این نفس نبوی و ولوی علت ترش از توی آخون و امثال آخون اینه که چون میبینن در شیء خارجی تغییر پدید میاد و این تغییر رو نمیتونن به اون خداوند نسبت بدن در اراده، چون اراده رو ریشش در علم میبینن و علم هم نهایت تغییره، میان توی اینجا برای اینکه حوادث و تغییر در خدا پدید بگید نیاد، یک واسطه به نام نفس نبوی یا ولوی درست میکنن.
شیء خارجی اون که واقعیه،
شیء خارجی که حکم نیست، حکم که اعتبار.
این چیزی که تغییر پیدا میکنه چیه؟
چی؟
چیزی که تغییر پیدا میکنه چیه؟
یعنی چی؟
یعنی اراده خدا که اراده خدا تعلق بگیره به چیزی که تغییر پیدا
تا زمانی که اماره به شما نرسیده بود که نماز جمعه واجبه. کسی از شما نماز جمعه فعلی نمیخواست، خدا میخواست. ولی وقتی که اماره بر شما قائم شد و خبر بهت رسید که نماز جمعه، یا در معرض این قرار گرفت که تو میتونستی علم پیدا کنی، خب در اینجا نماز جمعه برای شما واجب فعلی میشه. درست شد؟ اینا این تغییر رو نمیتونن به خدا نسبت بدن که بگن خدا در فلان مقطع مثلا اراده نکرد نماز جمعه فعلی را از من، فلان مقطع اراده کرد از من. برای اینکه این تغییر رو به خدا نخواهم نسبت بدن، نفس نبعی ولدی درست کرده. یعنی گفتن خدا اراده کرده بود اون رو که واقعی را به سنگ نماز جمعه بود، هم نماز جمعه بود، اونم عوض نمیشه. منتها مسئله اینه اون نبی یا ولیی که از اون حکم وجوب نماز جمعه خبر داره، او اراده میکند از شما که نماز جمعه را بخوان در وقتی که خبر داری و در وقتی که خبرداری نخواد، که این تغییر به لحاظ اراده نفس نبوی و ولوی اتفاق میفته، نه به لحاظ اراده خدا. ولی اراده خدا تعلق گرفته بود به اون حکم واقعی که از اول تا آخر هم عوض بدون نمیشه. غایت الامر یه وقت فعلیت پیدا میکنه، یه وقت فعلیت پیدا نمیکنه. معلوم شد دیگه؟ اینم راه حل دوم در جمع بین حکم ظاهر و باطن. یه نکته کوچیکی هم تو مدرسه بگم، خود بیان راه حل دوم دو جوره. یه سری ها مثل شیخ انصاری چون حکم وضعی رو قابل جعل نمیدونن، وقتی میخوان جعل حکم واصل رو بگن تو رسانه‌تون باشه همینجوری میگن، میبرن رو حکم تکلیفی. مثلا میخوان بگن شارع حجیت رو برای خبر واحد جعل کرد، میگن جعل کرد وجوب اتباع، که از این وجوب اتباع حجیت رو هم انتظام. یه سری اینجوری، یه سری های دیگه نه، حکم وضعی رو هم مثل حکم تکلیفی قابل جعل میدونن، نظام میگن شارع جعل کرد هم وجوب اتباع را هم حجیت را. این دو بیانی که در نحوه این تقریب است که آخوندم اشاره میکنه، برمیگرده به اینکه ما حکم از رو قابل جعل بدانیم یا ندانیم. ولی حقیقت راه حل دوم را که به تغایر سلخی حکم واقعی و ظاهری به لحاظ حقیقی بودن و طریقی بودن است، از این جهت فرق ایجاد نمی‌کند. این هم از دیگه بپرسید. برای فردا حاشیه سیدو ببینید که اگر رسیدیم فردا بحث رو تموم کنیم، یه مقدار نکات اضافه هم مروریم.
مصلحت درجه و مصلحت سلوکی این بار یکی شد.
مصلحت سلوکیه، مصلحت شخصیه که عائد خود اون شخص میشه، لذا به اندازه تدارک مافاته، درسته؟ ولی مصلحتی که ما در جمع قائلیم مصلحت نوعیه است، مثل مصلحت تسهیل، مصلحت حفظ شریعت، اینا نوعیه‌اند. دقت کردید که برای همه اون نوع عباد تلقی میشن، ولی ممکنه یک شخص خاصی تسهیلی هم براش نباشه. راحت میتونه مثل عواصل تو مثال میزدن که تو روایت داره بزنطی رد میشه از بزنطی پرسید، او از امام میتونه تو پرسه. این هم نبود که بخواد تغییر کنه شناسایی نشناسه، اون دیگه شناسایی شده بود، هیچ کدوم نبود. حالا اگه اشتباه گفته باشه بزنطی، مسئله گیر شخص عواصل نمیاد،
شاید شأن امام عجل مونسته.
حالا به هر دلیلی، حالا بهش کار ندارم دعایش چی بوده، هم فرق بین سلوکی اونو چیزو بگم. سلوکی شخصی است، عائد به همون شخص میشه، البته به اندازه مافات، نه بیشتر، چون بیشتر باشه میشه تصویر. ولی کن جعل مثلا نوعی است، مثلا تصویر و ایناست. بخونیم دارا اینا یکم سخت هست، ولی اونجوری نیست که نفهمیم. حالا اون حرف آقا درست بود، ما اومدیم یه اشکالی گفتیم توش 7-8 تا مبنا بود، خب اینا هر کم باید جداگانه توضیح میدادیم. آره کار ما خیلی حکیمانه نبود در اونجا. آره سخته باز خود صدرا وقتی که شیراز بود، خب یکی یه دونه بود، آقاش هم تو حکومت بود دیگه، شعباز سرنه وقتی که میاد شیراز بعد میرداماد و شیخ بهایی هم همراهش بودن. این ملا صدر می‌خواست یه جوری وقت بگیره از میرداماد و شیخ بهایی یه سری سوالای فلسفیشو بپرسه. بعد تعدادی سوالات بود، یکیش هم ربط صاد و سیال بود. بعد خلاصه حالا با کارهای خلاصه بالاخره با یه لطائف الهی تونست اینا رو چون هم وقت نمیدم پیدا کنه سوالا رو بپرسه. یکی از سوالاش همین بود، بعد میرداماد یا شیخ بهایی هم کدوماشون وقتی که جواب صدرا رو میدن بعد میگن ما خودمون قانع نشدیم و همین جواب و هنوز این مسئله برام بازه. بعد شیخ صدرا تعجب میکنه که یعنی مثلا اینا هم نفهمیدن. بعد اون یه شعری میخونه که خلاصه میگه که آنان که محیط فضل آداب شدن در جمع کمال شمع اصحاب شدن، ره از این شب تاریک نبردن به روز، گفتن فسانه یا در خواب شدن. و این اثرش تو خود صدرا میگه از اون جوابه بیشتر بود، یکیشون جواب میده یکیشون یه جواب رو نقل میکنه، من خودم هنوز قانع نشدم مثلا اینا همشون. بعد که تعجب میکنه تعجب میکنه که مثلا ما همه چی میگیم خیلی زیاد نمیدونیم. بعد صدرا میگه من اینو بیشتر خوشم اومد تا خود اون جواب. بعد ربط سواد سیال چون موانی مختلف میشه، سوال ایشون هم همون بود که این سیالیت شیء خارجی با اون ثبات علم ذاتی ازلی چگونه قابل جمعه. یاد اینو باشه تو کلاس خودش. نعم اینو بخونیم. تا این نعم حرف خدا آخوند بود. پس حاشیه سید شما هم نگاه کن آقا جان، آقای انصاری جلد 1 صفحه 247 بنویسید. نعم بعدی هم بخونیم. نعید حاشیه سید یزدی و رساله جلد 1 صفحه 247 تا صفحه 258. این 11 صفحه رو مطالعه کن، 7 تا 6 تا رد میکنه که رو قائل میشه. فردا
دیگه
پیداش نمیشه.
بعد اگه
فردا نیامد اونجا ببینید نداره. حالا شما اینو نگاه کن آقا، ببین اینو ببین خوبه. نه لو قیل به استتباع جعل حجیت للاحکام تکلیفیه. این یه تقریب که میگه شارع حکم وضعی که حجیت باشه جعل کرده، البته حکم تکلیفی هم جعل کرده. یا بگید لا معنا لجعل حجیه الا جعل همون احکام تکلیفیه، که این مسئله که شیخ انصاری هست که میگن حکم وضعی قابل جعل نیست. این دوتا تقریب اصل بحث عوض نمی کنه، جفتشون میخوان بگن تو اینجا حکم برخلاف آخوند که میگه جعل نداره، جفتشون میخوان بگن جعل داره و بعدم تغایر سنخ داره. مدت دو بیانه که برمیگرده به این که حکم وضعی رو قابل جعل بدانیم یا ندانیم، درسته؟ لو قیل به اینها یعنی جعل رو قبول کردید اجتماع دو حکم لازم میاد. آخر اون راه حل آخون اجتماع دو حکم اصلا لازم نمیومد، چون اصلا قبول نداشت که این چیزی که بهش میگن حکم ظاهری حکمه. میگه شارع فقط گفته این معذر و منجزه، خلاص جعل دومی در کار نیست. اما روی این راه حل جعل حکم مماثلی ها، چون اونایی که مستقیما جعل حکم تکلیفی مماثل رو دارن، چون اونایی که اول حکم تکلیفی رو دارن بعد از اون حجیت رو انتظام میکنن، اجتماع دو حکم لازم میاد الا اینکه این دو حکم مثلان نیستن، زدان نیستن. حالا چرا نیستن؟ چون یکی از این دوتا، یعنی کدوم یکیشون؟ میدونم کدوم یکیشون؟
واقعی.
اون اماره، نه اماره، اون جعل حجیت اماره، اون طریقیست. طریقیست یعنی چی؟ یعنی ناشیست از مصلحتی که در خود جعله، در خود جعله.
سوما این وجوب اتباع نبود؟
کدوم؟
همون اصلا جعل اماره.
جعل اماره وجوب اتباع بود رو مسئله کسانی که حجیت رو مستقیما قابل جعل نمیدونستن، مثل شیخ میگفتم وجوب اتباع رو جعل کرده که از اون وجوب اتباع حجیت انتزاع شده، و اونایی که برای جعل مستقل قائلن خب جعل قائلن. منتها نکته اینه، حالا جعل وجوب اتباع به قول شما که ازش حجیت انتزاع میشه، یا اون جعل حجیت از نظر این گروه جعل داره، پس شاره دو جعل داره، یه واقعی اولی یه واقعی ثانوی. ولی واقعی ثانوی سنخش با اون واقعی اولی متفاوته، اون واقعی و حقیقی است، این چیه؟ طریقی است.
طریقی سن چه فرقی کرده که سن خیلی جدا شده؟ ناشی از مصلحت در خود جعله، داره که اون حقیقیه ناشی از مصلحت در مجعوله. موضوع راه حل شیخ هم درسته
وجوب اتباع این، اون مثلا وجوب مثلا صلاته، اون میگه وجوب صلا حکم واقعیه، این یکی میگه وجوب اتباع
علی طبق الاماره. خب میدونم اون اماره یا به صلات میرسه یا به غیر صلات، مستشکم که به صلات برسه میشه اجتماع مثلا.
نه بس اینکه
اگه به غیر برسه
اصلا اتباع اماره است.
چی میدونم وجوب اتباع اماره از دو حال خارج نیست، یا به اون وجوب صلات منتهی میشه
اتباع چی هست، حالا اون مهم نیست، اون موضوع خود اتباعه، موضوع وجوب ما اتباع اماره است.
میدونم شما از اماره که تعبیر بخواه یا نماز میخونی یا نمیخونی دیگه، این اماره از این دعا که خارج نیست. خب به طبع جعل شده، جعل طبعی پیدا کرد دیگه، جعل اولیش، جعل استقلالیش اون حکم تکلیفی وجوب طبعیت از اماره است، جعل طبعیش میشه اون حجیت اون معدای مجعول. البته اگه میشد اشکال پیدا میاد. حالا حلی که میخواد بکنه میخواد بگه تبعیش معدای مجعول نمیشه، بلکه خود جعل تبعیت اماره میشه. شما حرف جدید نمیخوای بزن، نمیزنی ها، داری همینو میگی، یعنی میگی یکی خود جعل تبعیت اماره است، خود اتباع اماره است، یکی اون نمازه که معدای اماره شده، و چون اون به لحاظ مصلحت در معدا بوده حکم واقعیه، این که به لحاظ خود اتباع اماره است، یعنی خود جعله، این میشه حکم طریقی، و چون دو سنخ متفاوتن اجتماع مثلان یا زدان پدید نمیاد. متوجه؟ حرف خود دارم توضیح دارم که بگم که دقیقا چی داری میگی و اونی که داری میگی همین راه حله، یه حرف جداگانه ای نیست. ببین یک این که میگی مصلحت در جعله، یعنی یکی مصلحت در خود تبعیت اماره است، تبعیت از خبر واحده، اون یکی مصلحت در خود تبعیت خبر واحد نیست، اون مصلحت در صلاته، لذا محضور اجتماع مثلان یا زدان پدید بگو نمیان. خب یکیش طریقیه، طریقی یعنی ناشی از مصلحت در خود اون جعله که موجبه، موجبه است که مصلحت، اون مصلحتی که در خود جعل بوده به قول آقا در خود اتباع اماره بوده، اون مصلحت موجب انشاء حکم طریقی شده.
خود جعل اتباع اماره نیست، خود جعل وجوب اتباع
اماره. حالا جعل وجوب اتباع اماره روی مسئله که اول میگه حکم تکلیفی جعل شده، یا حتی خود جعل اتباع اماره برای اون کسی که حکم وضعی رو قابل جعل مستقل میدونه، چون دو تقریب میشد دیگه.
اونم که
میشه
جعل حجیت
وضعیش،
جعل اتباع اتباع اماره
خود جعل نیست، حجیت درست. موجبت لانشاء حکم طریقی، که این انشاء حکم طریقی میتونه موجب تنجز بشه اگر با اون واقع جور در بیاد و اون رو از انشاء به فعلیت برسونه، یا موجب صحت اعتذار بشه اگر با اون جور در نیاد اون رو در انشاء باقی نگه میداره و فقط حکم طریقی واسه با فعلی میشه. به مجرده، یعنی به صرف همین خدمت شما عرصه و جعل معدای جعل خود اماره، این دیگه اراده نفسانی یا کراهت نفسانی که این اراده و کراهت متعلق به متعلق طریق باشد نداره، در مقابل اون حکم حقیقی که اراده خداوند به اون متعلق چی میگرفت؟ تعلق میگرفت. اراده نفسانی یا کراهت نفسانی که متعلق به متعلق طریق باشه نداره، البته در اون جایی که امکان داشته باشه انقضاء اراده یا کراهت نفسانی، حیث علت یمکنه. چرا یمکن؟ چون شأن چنین است، با وجود مصلحت یا مفسده ملزمه در فعلی ولو ایجاد نمی شود به سبب این مصلحت یا مفسده اراده یا کراهتی در مبدأ اعلا. چرا؟
چون تغییر
در مبدأ اعلا لازمه، رو مسئله کلامی خودشون، پس امکان نداره انقضاءش در خداوند. متن از عقب‌تر نگاه کنید، این اراده و کراهت در جایی باید بیاد که امکان انقضاءش باشه، چون با مصلحت یا مفسده ملزمه در فعلی دیگه امکان نداره که به سبب اون مصلحت اراده یا کراهت در مبدأ اعلا پیش بیاد، اما این که شمچنین است وقتی که وحی شد به اون حکمی که ناشی شده بود از قبل اون مصلحت یا مفسده الان نبی، الان نبی متعلق به که اوهیه، اوهیه الان نبی یا الهمه به اون حکم ناشی از مصلحت و مفسده ولی، یعنی مثلا اهل بیت. اینجا ینقده در اون نفس نبی یا ولی که نفس شریفی هم هست به سبب اون مصلحت یا مفسده اراده یا کراهت. دقت کردیم؟ گفتم نه، چون تو اراده فعلی در خدا مشکل دارن و فکر میکنن این موجب تغییر در خدا هم میشه، این تغییرات رو به لحاظ اراده نبوی یا ولوی توضیح میدن. درست شد؟
اینجا با این که اراده ای از جانب مولا خدا وجود نداره بازم با تغییرات
باید تبعید کنیم، چون نبی یا ولیس و از اون باید تبعید.
یعنی ما در عرض خدا وجوب اطاعت دارن،
این اشکال هاش مهندسه اینه که این قابل قبول نیست، چون اصلا وجوب اتباع نبی یا ولی در طول خداست. نه تو بحث ولایت هم که داره تو مکاسب شیخ یه چیزی داره ولایت فقیه، بعد میگه ولایت مطلقه رد میکنه که دون اثبات این خط و قطع هاش مهندسه. تو حاشیه مکاسب میگه اصلا چنین ولایتی را برای فقیه هیچ کس قائل نیست، حتی برای نبی یا ولی هم قائل نیست، چون شما یک اراده‌ای داری در ولایت، در عرض ولایت خداوند درست می‌کنی. این نیست، خود پیغمبر و امام هم در طولت آشامسه هم اونجا تو حاشیه مکاسب میگه، هم اینجا و اونی که ولایت مطلقه میگه در طوله. اینجا هم اراده نبی یا ولی در صورتی لزوم اتباع داره که در طول اراده خداونده، نه اینکه این در عرض او باشه. اون لگد 3 و 4 که آقا مثال زد این بحث ولی الان آخوند اینا چون اونجا تغییر در ذات الهی رو نمیتونن تصریح بکنن، یعنی فکر من تغییر در ذات پایین میان، این اراده فعلی رو به لحاظ نفس نبوی یا ولوی توضیح میدن. عرضی
بودنش کجاست؟
نه عرضی بودن اشکاله، اون که نگفت داریم میگیم، تو میگی اراده نبوی یا ولوی وجوب تبعیت داره در این فرض مسئله در جمع، با اینکه در اینجا اراده از خداوند نیست،
اراده ذاتی خدا هست، بعد اراده فعلی اینا کردن در طول همون هم هست،
ولی در طول نیست دیگه.
چرا در طول نیست؟
به خاطر اینکه گفتی تغییر پیش میاد، تو خدا فرض نکردی اصلا از اول
ذاتی شده داره. خب
اراده ذاتی که تغییر نمی کرد اصلا، نبوی و ولوی رو از چی گفتی؟
از همون اول خدا علم به مصلحت این داشت،
این میشه دکم حقیقی، نمیشه دکم طریقی.
خب بعد در مقام فعل اینا اراده میکنن، چون که میدونن خدایی میدونن
علمه رو میدونن، اراده الهی نمیدونن،
به خاطر اون علمه اراده میکنن.
اونی که بر اساس نظام احسن اراده شده اون حکم طریقی نیست، اون حکم حقیقیه که به لحاظ مصلحت و مفسده در خود مجبور بوده. حکم طریقی مصلحت و مفسدهش تو خود جعله، لذا اگر با اون حکم مجبور جور در بیاد اون رو به فعلیت برسونه، جور در نیاد اون حکم واقعی در مرحله انشاء بگو واقعی نشتوالش. خب دور نشیم، حالا آقا میخواست از آخون دفاع کنه. الایال وقتی که وحی شد به اون حکمی که ناشی شده از قبل اون مصلحت یا مفسده به نبی، یا الهام شد به اون حکم ناشی از مصلحت و مفسده ولی، در نفس اون نبی یا ولی به سبب این مصلحت و مفسده که میدونه یه اراده یا کراهتی پدید میاد که این اراده و کراهت موجب انشاء بعث یا زجر میشه. این تا اینجا همش راجع به اون حکم بگو چی بود؟
طریقی
بود. به خلافه شروع میکنه سراغ اون حکم بگید حقیقی. حقیقی دیگه دوتا حکم دیگه، اختلاف سنف میخواست درست کنه. کجا برعکس بود؟
والله
سبحانه که مصلحت و مقصد اون به متعلق اون که بر میاد به خلافه، به خلافه قبلش نداری. والله سبحانه
که مصلحت اون آخرام
داره
اون ادامه. ها والله آخر طرف بود راست میگی، نرسید اون ضرر من اشتباه کردم. والله آخر میشه واقعی اون حقیقی.
درسته، به خلافه اون که حقیقیه.
نه نه، من گفتم که تا اینجا طریقی بود، از اینجا حقیقی رو شروع میکنه. آقا اشکال کرد و درستم میگه، واقعی حقیقی از والله آخر شروع میکنه. این به خلافه متعلق میشه به همون حیث و انه و مل مصلحت و مفسده، گوییم به لازم است مفسد به خلاف ما لیس هناک، یعنی لیس فعل واقع مصلحتی یا مفسدهی در متعلق، بل انما کانت مصلحت در خود انشاء مثلا اون امر اون وجوب به طریق طریقیان که مصلحت در خود جمع باشه. خب این ول آخرت اون احد هماست، گفت که کجا بود؟ لان احد هما طریقی یا همون هفتش خط بعد، درسته؟ قبل ول آخر و واقعی یا حقیقی. خب فرقش چیه؟ این ناشئون ان مصلحت او مفسدت در متعلق حکم، در که اون قبلی مصلحت ناشئش در کجا بود؟ در خود جعل بود، اما اینجا مصلحت و مفسده در متعلق اون جعله. درسته آقا؟ تورف و اشیاء و اجزادها معلوم میشه. موجبته اینجا مصلحت یا مفسده موجب اراده متعلق یا کراهت متعلق میشود که اون اراده یا کراهت موجب انشاء حکم بعثن یا زجرن در بعض مبادی عالیه میشود. ولی اونجا مصلحت و مفسده تو متعلق نبود، در خود جعل بود، در خود جعل بود. خب بس که یعنی برای انجام بده، زجر یعنی ترک کن. بعض مواد آدم نفس نقلی یا ولوی و الم یکن فی المبدا الاعلا الا العلم بالمصلحه او العلم بالمفسده. اونی که در مبدا اعلا هست علمه، چون اراده فعلی رو گفتم اینا نمیتونن در خدا توضیح بدن. با فلا یلزم ایزن، یعنی همانند جواب اول اجتماع اراده و کراهتی. مدام فرقش اینه تو جواب اول اصلا دو حکم نبود، اینجا دوتا حکم هست، ولی دوتا حکم مثلان و زدان نیستن، اراده و کراهتشون مثل هم نی. انما یلزم انشاء حکم واقعی حقیقی، حالا یا بعث یا زجر، و انشاء حکم آخر که طریقی، اونی که لازم میاد اینه. ولا مزادته بین انشاء عین، یعنی انشاء حقیقی و طریقی در اون جایی که مختلف باشن، که شما بگید یعنی مختلف باشن اون دو حکم که شما بگید اجتماع زدانه. ولا یکون من اجتماع المثلان در اون جایی که اتفقه، بگید دو تا حکم، چون از دو سلخه متفاوتن. ولا ارادته ولا کراهت، عطب کجاست؟
ولا مزادته،
لا مزاد، لا اراده ولا کراهت در نفس نبوی یا در خدا، این خودمو داره میگه الا به نسبت الا متعلق الحکم الواقعی لا متعلق الحکم طریقی. آن در حکم طریقی یه متعلقش اراده نشده، خود اون حکم طریقی اراده شده، چون مصلحت در خود جعل بود، اما اینجا در متعلقه. این هم بازش فقط دقت کن که در جواب قبلی اصلا دوتا حکم نبود، در اینجا دوتا حکم هست، ولی چون از دو سنخن اجتماع مثلان یا زدان نیست. نعم که آنها میخواد بگه در اصول عملی یه کاری کم فرق داره. والحمدلله رب العالمین.
یک سال که از آن رو تکراز کردیم،
یه سلامات خوبه دیگه، یه ساعت به از اون تموم کردیم.
باشه بیانه